دیوار بشتمیم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در کنار اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حسن روحانی ملاقات جداگانه نیز خواهد داشت. و ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 7 نفری که قصد عملات گروهی انتحاری را در شهر کابل داشتند خبر می‌دهد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در کنار اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حسن روحانی ملاقات جداگانه نیز خواهد داشت. جانان موسازای سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به خاطر اهمیت و نزدیکی روابط میان دو کشور این دیدار انجام می شود.
امیدوار هستیم که بتانیم در دوره رئیس جمهوری رئیس جمهور جدید ایران روابط و همکاری ها بین دو کشور خواستن در بعد اقتصادی بیشتر از پیش توسعه ببخشیم.
رئیس جمهور کرزی امروز به قصد اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به آن کشور رفت. قرار است حسن روحانی از امروز به بعد کارش را به گونه رسمی به حیث رئیس جمهور جدید ایران آغاز کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قرار است نشست‌های را جهت تحکیم صلح در کشور در سطح ملی و بین المللی راه‌اندازی کند. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش دارند تا در این ارتباط همکاری‌های بین المللی را نیز جلب نمایند. آقای ربانی افزود که قرار است تا یک ماه دیگر یکی از کنفرانس‌ها در شهر کابل برگزار گردد.
کنفرانسی روی دست داریم که با اشتراک علمای کشورهای منطقه و جهان اسلام در کابل برگزار گردد. تلاش خواهیم نمود تا این نشست را در ماه آینده برگزار نماییم.
انتظار می رفت در ماه مارچ گذشته نشست مشترک علمای افغان و پاکستانی را اندازی گردد، اما علمای پاکستانی نظر به دلایل مختلف از اشتراک در این نشست انصراف نشان دادند. و ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 7 نفری که قصد حملات گروهی انتحاری را در شهر کابل داشتند خبر می‌دهد. شفیق الله طاهری سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری گفت که این افراد دو روز قبل در شهر کابل بازداشت شدند.
افراد بازداشت شده با منظور انجام حملات انتحاری و تروریستی بر شورای ملی، وزارت مالیه، هتل کابل سرینا و یکی از ادارات امنیت ملی از میرامشاه پاکستان، نخست عازم ولایت خوست، بعداً به ولایت لوگر و سپس به کابل آمدند.
در گذشته نیز مقام‌های افغان از بازداشت ده‌ها فردی که قصد حمله بر برخی تأسیسات حکومتی را داشتند خبر داده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان می‌شنوید.
با عرض سلام و روز بخیر. رسانه‌های دولتی ایران امروز گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهور جدید این کشور محمد نهاوندیان تاجر تحصیل کرده در آمریکا را به حیث رئیس دفتر خود تعیین کرده است. نهاوندیان که دارنده درجه تحصیلی دکترا در بخش اقتصاد از پوهنتون جورج واشنگتن است، 58 سال عمر دارد و از سال 2010 تا حال به حیث رئیس اتاق تجارت، صنعت و معادن ایران کار می‌کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که حسن روحانی نهاوندیان را شب گذشته مقرر کرد. قرار است روحانی امروز سوگند وفاداری یاد کند. دوره 4 ساله ریاست جمهوری روحانی دیروز پس از آن آغاز شد که رهبر ارشد ایران آیت الله علی خامنه ای پیروزی وی در انتخابات را رسما تایید کرد. قانون اساسی ایران حکم میکند که رئیس جمهور باید توسط رهبر مذهبی این کشور رسما تایید شود. حسن روحانی دیروز در جریان این مراسم گفت ایران باید موقف تندروانه خود را کنار گذاشته و یک موقف معتدل اختیار کند.
کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطیگری در سیاست گذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد. گفتمان و برنامه‌ای که در انتخابات از رأی اکثریت جامعه برخوردار شد نیز همین بود: اعتدال، تعامل، که سخن مشترک همه جریان‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی است که هم دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی را پاس می‌دارند و به تلاش‌های دولت‌های پس از انقلاب حرمت می‌نهند و هم دغدغه وضع خطیر کشور و کاستی‌ها و تنگناهای موجود در شرایط کنونی را دارند.
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران برنده شد و سر از امروز رسما جایگزین محمود احمدی نژاد می شود. به این ترتیب دومین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد پایان می یابد. سرازیر شدن سیلاب در پاکستان 17 قربانی گرفته است. بر اساس گزارش ها بیش از 11 تن در نتیجه سیلاب های ناشی از باران های موسمی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. مقامات اداره کمک رسانی همچنان میگویند که 6 تن دیگر در ایالت بلوچستان زمان جان دادند که دیوار یک فابریکه در نتیجه باران های شدید فرو ریخت. گفته شده که بارندگی و سیلاب ها در پاکستان صدها خانه گلی را تخریب کرده است. پاکستان در 3 سال گذشته شاهد سیلاب های مرگبار بوده و تنها در سال 2010 نزدیک به 1800 نفر در نتیجه همین سیلاب ها کشته شدند. قصر سفید به خاطر بررسی نگرانی ها از هشدارهای تروریستی جلسه ای را به اشتراک مقامات عالی رتبه آمریکایی برگزار کرد. این ملاقات در حال برگزار شد که سفارت ها و ماموریت های دیپلماتیک آمریکا امروز در 17 کشور به شمول افغانستان، عراق و لیبیا مسدودند. پلیس بین‌المللی یا انترپول پیش از دیدار دیروز مقامات قصر سفید هشداری را به دنبال فرار صدها زندانی وابسته به شبکه القاعده از زندان‌های نو کشور به شمول پاکستان، عراق و لیبیا پخش کرد. در ملاقات دیروز مقامات ارشد آمریکایی رئیس جمهور باراک اوباما حضور نداشت، اما او بعداً یک سخنرانی کوتاه در همین مورد داشت. سوزان رایس مشاور امنیت ملی، جان کری وزیر خارجه و چک هیگل وزیر دفاع آمریکا از اشتراک کننده های جلسه دیروز قصر سفید بودند. گروه نجات در مالیزیا میگوید امیدواری برای نجات 40 تنی که قایقشان اواخر روز پنجشنبه در بحر غرق شد کم رنگ می شود. گفته می شود قایق چوبی که 44 نفر را انتقال می داد در بحر غرق شده است. قربانیان این رویداد کارگرانی بودند که به خاطر فرارسیدن عید به خانه هایشان برمیگشتند. آنها همه مسلمان بودند و به جزیره بتم می رفتند. یکی از 4 فردی که از این حادثه نجات داده شده است میگوید راکبین قایق در حراس از موجهای بلند آب دست و پاچه شدند و سرانجام کشتیشان واژگون شد. و زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر شمال ژاپن را تکان داد، اما اداره زمینشناسی این کشور میگوید این زلزله سبب کدام سونامی نشده است. این زلزله منطقه را تکان داده است که در آن در سال 2011 زلزله به قدرت 9 درجه ریشتر رخ داده بود. شرکت برق توکیو که مدیر پایگاه هسته‌ای فوکوشیما است میگوید پس از زلزله امروز گزارش از وضعیت غیر عادی در دست نیست. فوکوشیما در سال 2011 در نتیجه سونامی که از یک زلزله ناشی میشد خیلی آسیب دیده بود. این رویداد همچنان سبب تشعشعات هسته‌ای از پایگاه هسته‌ای فوکوشیما شد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت و برنامه با مصطفی صدیقی باشد.
روغتیا در جوان شتمنی
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و دکتر عنایت سهیل متخصص بیماری های ساری مهمانم است. در نیمه اول این برنامه در مورد بیماری هپاتایتس یا التهاب جگر صحبت کردیم که یک بیماری ویروسی است. ویروس های مختلف A, B, C, D و E سبب این بیماری می شوند و هر کدام آنها از لحاظ اعراض و علائم و شدت بیماری و خطرناک بودن فرق می کنند. چون هپاتیت نوع B تهدید کننده حیات است و خطرناک هم هست، از این رو حقایق موجود در این مورد را بیایید یک جا با هم مرور کنیم. هپاتیت B یک حالت ویروسی است که جگر را مورد حمله قرار می دهد و می تواند سبب بیماری حاد و مزمن شود. ویروس نوع B از طریق تماس با خون و دیگر مایعات بدن یک شخص مبتلا به بیماری انتقال می کند. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان حدود 600 هزار نفر سالانه در اثر پیامدهای ناشی از ویروس B هپاتیت می میرند. اما این ویروس از طریق واکسین مؤثر و مسئول قابل پیشگیری و وقایه است که حالا در این بخش از برنامه ساعت رادیو آزادی بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که راه های پیشگیری یا جلوگیری از مبتلا شدن به هپاتیت یا زردی سیاه کدام هستند. اما پیش از آن دو کسی به سهیل بین بپردازیم به یک تعداد از سوالات اساسی و مهم در مورد هپاتیت که باقی ماندند و کوتاه در این مورد شما معلومات ارائه بکنید. در کل یک شخص چطور بفهمه که دچار هپاتیت شده؟
بسیار موضوع خوب است و دیره اکثرا به صورت تصادفی چون که اراز علائم ابتدایی از که مثلا زرد شدن چشم هاست این ممکن یکم به تاخیر بیفته. اکثر مردم به صورت تصادفی زمانی که میان که معاینات خود تکمیل بکنن یا از خاطر که دوم پروسیجر عملیاتی یعنی عملیات میشن و میرن به شفاخانه و خون خود معاینه میکنن تصادفی در خونشان دیده میشه که مثلا یا هپاتیت بی یا سی در خونشان مثبت است و انمی موضوع باعث از نمی میشه که سراسمگی با میان میه و یا مثلا ویزا میگیرن بگی از کشورهای خارجی سفر میکنن معاینات مکمل خون از یارا میخواین و دور تصادفی ها میبینن که هپاتیت بی در خونشان مثبت و اکثر از کشورها باز اجازه صدور ویزا را هم ندارن و برای ازیا ویزا صادر نمی کنن. پس به این ترتیب اکثرا واقعات که کشف شده به این شکل است، اما در کمترین واقعات میتونه که زرد شدن چشم ها یک کس واب داره که مثلا یا به لابراتوار برند و خون خود نظر و معلومات که یا دارن یا مثلا نظر به اونم که شنیدن که شاید زردی باشه ایره معاینه میکنن و به این ترتیب دیده میشه که مثلا یا هپاتیت بی یا سی ویروسش در خون از یا مثبت است و بازو یا دیگه یگانه چیزی که ما بسیار در این مریض ها دیدیم یک وسواس، یک سراسیمگی و یک مثلا حالت از اینکه حال مجید تو کنم امود یک حالت در وجودشان پیدا میشه و بسیار زود مراجعه میکنن با مرکز های مختلف صحی.
بله تشکر. حالا میخوایم یک سوال بکنم در این مورد دکتر صاحب. سوال همونطور که شما هم گفتین در نیمه اولین برنامه هم گفتید که نوع بی هپاتیت خطرناک تر است و پیشتر هم توضیح دادین که مردم در افغانستان هم بیشتر از این نوع بی یک نوع نگرانی دارند و در هراسند. ویروس نوع بی هپاتیت چطور انتقال میکنه، از کدام راه ها؟
خب یک مرور بسیار کوتاه میکنم سر از اینکه مثلا انواع مختلف هپاتیت ها، این هپاتیت ویروسی که ما نام گذاری کردیم و ایر به شکل A, B, C, D و E, نام های ویروس هایش هست که باعث از این هپاتیت میشه. از این جمله هپاتیت A توسط مواد غذایی انتقال میکنه، یعنی انتقال فیک اورال داره، میتونه از طریق مواد غذایی انتقال بکنه که دیجا حفظه مواد غذایی بسیار مهم است که دیباره باز اگر وقت بود ما صحبت میکنیم. هپاتیت B و C از طریق مستعضرات خون، از طریق مثلا قیات از مادر به طفل شکل بیش انتقال میکنه، اما شکل سی ممکن از مادر مبتلا به طفلش انتقال نکنه. از این خاطر یک موضوع را دیگه ما یادداشت کردم پیشتر که چون هفته جهانی شیردهی از شما ایره گفتین و این موضوع بسیار مهم است. مادرانی که مصاب هپاتیت بی باشن، اینها تا زمانی که طفلشان واکسین نشده و ایمونوگلوبولین خاص بی که به نام اچ پی آی جی است ایره برشان زرق نکردن و واکسین نشدن و یا اجازه شیردهی را دارن و برشان باید شیر نتن و بازو ترین فرصت باید یا واکسین شون و بازو از مادر مصاب به هپاتیت بی میدانن شیر بگیرن یا یعنی مادر برشان شیر بده. اما در شکل سی بازی مهم نیست. اگر شکل سی به هر اندازه خطرناک است، سرایتش نظر به شکل بی کمتر است و از طریق شیر نمیتونه از مادر به طفل انتقال کنه یا در حین تولد انتقال بکنه. پس این راه های معمولش است که انتقال میکنه و شکل دی از این زمان که هپاتیت بی موجود باشه ممکن سوپرمپوز شود، یک سلاس تضابط یعنی ایام با وجود بیایی که با شکل بیره خطرناکتر و شدتش بیشتر میکنه و شکل ای هم ممکن فولمننت هپاتیت بته، یعنی شکل از هپاتیت است که یا هیچ موجود نباشه یا اگه مثلا با میان بیایی ممکن در زنان حامله باعث از نمیشه که دفتن تام جگر از این مصاب شد و باعث واقع مرگ میره به میان بیاره. اما وقوع هپاتیت ای در افغانستان کمتر است و اگه باشه شدتش بیشتر است.
از واکسین شما یادآوری کردین دکتر صاحب سهیل، بدون شک واکسین یکی از راه‌های پیشگیری از هپاتیت است. آیا در افغانستان موجود است و اگر هست چگونه تطبیق میشه؟
بسیار خوب، به نظر به توجه WHO که از سالهای تقریبا 6-7 سال قبل که سال دقش بیادم نیست، این واکسین هپاتیت بی را 3 دوره ازیرا شامل واکسین های دوران طفولیت کرده، یعنی اطفال که در 6-7 سال قبل تولد شدن اگر ما کارت واکسین از واره ببینیم هپاتیت بی واکسین شده دو، اما یعنی تطبیق واکسین رایگان صورت میگیره از طرف از WHO که ایره به دسترس از وزارت ستامه قرار میتن. اما شکل ای چون که این شکل است که آنقدر شدت بیشتر نداره، واکسین میشن اما واکسین باز به صورت دامدار نمیتونه که پروتکشن یا مثلا امو محافظت دائمی وجود به میان بره، قدر معمول نیست. واکسین هپاتیت بی در بازار موجود است اما اعتبار به ای که کدامش مثلا خوبتر است و مثلا کدام مراجع قانونی وجود نداره که واکسین توزیع بکنه تا که اعتبار کلی مردم جلب بکنه. هر کسی میرن از ممالک همسایه ایره وارد میکنن و ایره میگن که واکسین بسیار خوبش است و ایره اگه تطبیق کنن بسیار خوب است. اما یک پروگرام وسیع برای تطبیق واکسین هپاتیت بی در کلان سالا وجود نداره از طریق وزارت ستامه یا مراجع زیربط. به صورت شخصی بله ایره وارد کردن در افغانستان موجود است، اما یک طریقی وجود داره در توابط که اگه ما بخوایم که مؤثریت ای واکسین ها را ما تعیین بکنیم، ما انتیبادی از ایره چک میکنیم که ایره صرف دکتر میتونه، مثلا دکتر امروز ساری میتونه که موضوع را باز تعقیب بکنه که ای واکسین مفید بوده یا نبوده. اما واکسینش موجود است در بازار تجارت افغانستان.
دکتر صاحب کدام اشخاص باید واکسین شوند در برابر هپاتیت نوع بی مثلا؟
بله، کسانی که خب تمام اطفال که در ایالات متحده امریکا نظر به اونمو آماری که موجود است، نظر به اونمو ارقام که موجود است، میگه در مقابل هپاتیت بی یا رو واکسین میکنن، حتی در مقابل هپاتیت ای یا رو واکسین میکنن. در افغانستان خب این موضوع جدی تلقی نمیشه اما باید شوه. و همچنان کسانی که مثلا سن سالشان بیشتر است و همچنان کارکنان مراکز صحی، مثلا نرس ها، کسایی که در بازار های یا کار میکنن، کارکنان مراکز که مزدوج مواد غذایی تهیه میشه و کارکنان مثلا کسایی که در قشلهای عسکری هستن، یعنی در اجتماعات مثلا در لیلیه ها هستن، کسایی که به تماس نزدیک با هم دیگر قرار دارن و کسانی که امراض مزمن و مثلا شکر یا مثلا یک مریضی مزمن دیگر داره، سیستم دفاعی عضویتشان پایین میره، یا میتونن در مقابل هپاتیت بی واکسین شوند تا که در مقابل حداقل یک ویروس یا بتونه که معافیت وجودشان بالا بره.
تشکر دکتر سهیل. این بود بحث ما در مورد پیشگیری از مبتلا شدن به هپاتیت یا زردی اسیا از طریق واکسین. دکتر سهیل، غذای مصون آب آشامیدنی هم یکی از راه‌های دیگر وقایه در برابر هپاتیت است. بیایید اندک در این مورد صحبت بکنیم و شما معلومات بدین که غذا چطور میتونه مصون باشه و آب چگونه؟
بله، یک موضوع رو من پیشتر براتون عرض کردم، هپاتیت ای و ای، ای انواع هپاتیتی هست که از طریق مواد غذایی انتقال میکنه و ای نوع دیگهش مثلا هپاتیت بی، سی و هپاتیت دی که متمم یا یک جا با هپاتیت بی میباشه، یا از طریق مواد غذایی چندان انتقال نمیکنه. و شکل هپاتیت ای بسیار از طریق مواد غذایی انتقال میکنه، اما به هر صورتش اگر انواع از هپاتیت انتقال نکنه، مواد غذایی باید مسئول باشه، باید پاک نگه داریش. مثلا آب آشامیدنی که ما استفاده میکنیم اول باید از یک منبعی باشه که حداقل اون پاک باشه، مثلا یا چای سرپوشیده باشه یا بمبه داشته باشه در اطراف و یا هم از نل باشه در شهرها، و این از زمان که ما نگهداری میکنیم در یک صرفی که سرپوشیده باشه، حداقل یک جالی بالاش همار باشه، خوب تر از ساکه خاک و مثلا کدام چیز دیگه در بین از او نفته. و مواد غذایی را که استفاده میشه باید زمان که او را تهیه میکنن بر یک بار استفاده بکنن، و اگر مثلا زیاد باشه و ایر نگهداری میکنن، حداقل ایر در یخچال ها نگهداری بکنن، و اگر یخچال دسترس نباشه خب در اطراف ها تا جایی که ما دیدیم تندور موجود است یا مثلا یک چیز موجود است که مواد غذایی را گرم نگهداری میکنه با اون درجه حرارت بسیار نرمالش، با اون شکلی باید نگهداری شوه تا که باعث این نشه که باکتری ها داخل از این افراز توکسین نکنن و باعث مشکلات دیگه نشه. و به ارتباط هپاتیت صرف شکل A و شکل E که دو شکل A در اطفال بسیار معمول است و E در زنان حامل ممکن به میان بیاید و اگر به میان بیاید بسیار سیر شدید داره، این میتونه از طریق مواد غذایی انتقال کنه. پس مواد غذایی که یا طفلی که مثلا مصاب هپاتیت نوع A باشه، هیچگاه از ظرف از ای یا مثلا قاشق از ای به اطفال دیگه داده نشه و حتی اگر جدا شوه خوبتر است.
تشکر. گاه هپاتیت یک کشنده خاموش یاد میشه، چرا دکتر سهیل؟
بله، خب ما براتون گفتم که اعراض و علایم ازی معمولا به میان نمی آید. اکثرا تا جایی که ما دیدیم در کلینیک مریضایی که به شما مراجعه میکنن به صورت تصادفی در خون ازی ها کشف شده، یا رفتن ویزا می گرفتن، یا مثلا رفتن معاینات خود تصادفی تکمیل میکردن. ما حتی یک فامیل را من سراغ دارم که یا تصادفی خون خود معاینه میکردن، ویزا میگرفتن و بسته فامیل 7 8 نفر از این مصاب هپاتیت بی شده بودن و بسیار برخطا بودن. خب شکل بی تا 95% میتونه صرف لیمیتد باشه، وجود خودش بتونه ایره مثلا محو بکنه، در صورت که ما وجود به اندازه کافی تغذیه درست بکنیم. اما شکل سی اعراض علائم نمیته و معمولا اعراض علائم زمانی که داد بسیار زودی به شکل مزمن تبدیل میشه و به شکل اختلاطیش تبدیل میشه که زمان اختلاط داد مثلا با سیروز جگر یک اثر مبتلا ساخت، باز دیگه صحتیابی از او هیچ امکان نداره. و یک نکته است که ماینات اگر مثلا در طول سال یک بار اگر مکمل شوه یا مثلا یک کس متوجه صحت خود باشه، حداقل از خاطر هپاتیت بی و سی خون خود اگر چک بکنه بسیار خوب است، به خاطر که اکثرا هپاتیت سی به صورت تصادفی و به صورت مخفی داخل وجود موجود نباشه و اگر اعراض علائم داد بسیار زود به اختلاطات و من جمله به سیروز جگر یا بعدش به سرطان جگر مبتلا میشه. یک شخص که به شما معلوم است که تا که مثلا جگر از او تعویض نشه که امکاناتش بسیار کم است، هیچ جای قابل تداوی نیست. پس به این ترتیبی را میتونه که به نام کشنده خاموش یعنی نامگذاری بکنن، با خاطری که دیر کشف میشه و اگه کشف شد زمان کشف میشه که اختلاط داده باشه.
بسیار تشکر. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 92.6 FM/5 میشنوین. در این برنامه صحت دکتر عنایت سهیل متخصص بیماری های ساری مهمانم است و در مورد بیماری هپاتیت یا التهاب جگر صحبت میکنیم که یک بیماری ویروسی است. ویروس های مختلف A, B, C, D و E سبب این بیماری میشن و هر کدامشان از لحاظ اعراض و علایم و شدت بیماری و خطرناک بودن فرق میکنن. دکتر سهیل گفت که چون هپاتیت نوع بی خطرناکتر و تهدید کننده حیات است، از این رو باید این موضوع را جدی بگیریم و خوب است که به خاطر معاینه خون نزد دکتر مراجعه بکنیم و در یک کلینیک صحی بریم که از مبتلا شدن به این بیماری در امان بانیم. یک شنونده داریم دکتر سهیل، بشنویم که چی میپرسه و بعد بیشتر در مورد وقایه و پیشگیری و جلوگیری از مبتلا شدن به هپاتیت صحبت میکنیم. سلام علیکم.
بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سوال بکنید لطفا.
میدونم که انتقال ما بالای وزارت صحت عامه است که وزارت صحت عامه چطور مردم رو به جریان نمیمونه از طریق تلویزیون های طلوع و از طریق تلویزیون های یک آره و چطور مردم رو به جریان نمیمونه که مردم رو به این مصیبت گرفتار بشه. این تمام مسئولیت رو بالای وزارت صحت عامه است. وزارت صحت عامه بسیار یک تنبل وزارت است. امیر شما خواهش میدونیم که وزارت صحت عامه رو بگیم که نقص شما رو زحمت بکشه، مثل دفتر سیگوری زحمت بکشه و مردم از طریق تلویزیون های طلوع و دیگر تلویزیون ها در جریان بانه تا که مردم از این مرض این مصیبت خلاص شود. این وزارت صحت عامه هیچ وقت اعلانات ندارد و تلویزیون ها اعلانات ندارد، دیگر مردم رادیوها رو خیلی زیاد گوش نمی‌کنند. خدا شما را حفظ بکنه، شما بسیار زحمت کشیدین.
بسیار زیاد تشکر از نظر شما. حتما این را با وزارت صحت عامه افغانستان هم در میان میگذاریم. حالا نماینده وزارت اینجا نیست که به شما جواب بدن، اما کوشش میکنیم که با اونها صحبت بکنیم. در هر صورتش تشکر از این که تماس گرفتید و سوال کردین. خب یک شنونده دیگه هم داریم دکتر صاحب. سلام علیکم.
بله.
سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. کی هستین؟ سوال بکنین. ما در مورد زردی سیاه یا هپاتیت صحبت میکنیم.
کندوز والا خبر میکنم. تا دکتر صاحب دو تا لازمی تو سلام نوام.
و علیکم السلام. شرق لاست لطفا پوشتنه بکی.
څنګه دا د ډاکټر صاحب دا یوناني دوا یې خره دا ټول جوړي د پاره اخی دا یوناني غرتي یا دا دوا یې د جوړي د پاره دا موتی دي دي کنه دي بل په څنګه دا د ټول جوړي د پاره کوم په یو کې کنه وی هغه شې چې وی خو دې هغه ټول جوړي د پاره راشي دا دوی پرسنی اول پرسنی دا زخوالا دا کلک دا غادی زکام سن دا زکامی دیر پازا بوی دا کپکول دا زکام کن گولی چی دی دا خورم بس می دا سنه درد کی دیر وقت بری دی جمعی که دو بری دا زکامی دیر پازا بوی دا سنه می وصل درد کی سنه می خراب بسی
تشکر از شما که تماس گرفتین و سوال کردین، حتما بشنوین از رادیو آزادی. خب دکتر صاحب سهیل.
بله، خب به ارتباط از این که یا درباره دوای یونانی گفتن، هیچ دوای یونانی من فکر نمیکنم مفید باشه در مقابل از این که ما مثلا یک ویروس تداعی بکنم. من احساس از این که ما یک دکتر هستیم و این موضوع رو ما درک کردیم که اگر ما ویروس تداوی میکنیم باید تداوی انتی وایرال یا چیزی که بزید ویروس باشه باید ویروس از بین ببره، در حالی که دوای یونانیه که ویروس از بین ببره تا بالا میت کنم دوای را من نمیشناسم. و به ارتباط از این میزردی سیاه هم دواهای را میتن، ما دیدیم حتی کسایی که مثلا در طبابت یونانی دیجا دست میزنن یا یک چیزی میتن به نامزیک مثلا این ساعتیاب میکنه کسی را. ما یک موضوع را میخوایم که اشاره بکنم، هپاتیت بی 95% میتونه خودش خود به خود صحتیاب شوه، هیچ ایجاب کدام تداوی خاص را نمیکنه، صرف یکم توجه شخص میخواد به اینکه مثلا یک کس متوجه خود باشه، مواد غذایی کافی استفاده بکنه، فعال جسمانی شکم کم شوه، سیستم دفاعی وجودش میتونه ایره محو بکنه، هیچ گونه دوای ضرورت به ازون نیست. و اگر دوای ضرورت باشه دوای ضد ویروسی است که او مستعار یونانی نیست، او یک چیزی است که در طابت در فابریکا ساخته میشه، من از یک تبلت مثلا زرقیات به مریض داده میشه. و کدام میوه را استفاده بکنه؟ دا چه کم میوه تاسه دقیق سخه استفاده و که هر میوه چه تاسه دقیق سخه گرد و اخلی استفاده زنه و که تاسه وجود دفاعی سیستم تا گرد رسوی اوقت تقویه کوی، هر غذای موش تاسه دقیق سخه استفاده کوی تاسه وجود تا تقویه رسوی اوکل چه تاسه وجود تقویه شینو که دیشی چه دیر زر دقیق ویروس داده هپاتیت بی یا ده تورجیری ویروس دقیق لمن زیسی. او دا چه دوی وای چه زکام لرم او ده دست خنر که ما او دست و کمان و دوی دست و که چه ده داخل متخصص دکتر تدی ورشی او ده موضوع ده قصر شریکی اقب انشاءالله خواست ده دوی دیتا شروع کی.
تشکر دکتر سهیل. خب وقت ما هم محدود است، دو سوال مهم و اساسی دیگر این است که کسی که دچار هپاتیت شده، تداوی کرده و جور شده، آیا دوباره هم میتونه به این بیماری دچار شود دکتر سهیل؟
خب یک موضوع رو من میخواستم پیشا رو مذکر بکنم که یک حالتی است که خود وجود میتونه مثلا ویروس هپاتیت بی را منفی بسازه، که منفی به این مانا که یعنی ایر از بین بره و مهاش بسازه و در خون موجود نباشه، که در این حالت این شخص هیچگاهی مبتلا به هپاتیت بی نمیشه، اما هپاتیت سی ایره تهدید میکنه. هپاتیت سی اگه مثلا یک کس ایره تداوی هم بکنه ممکن بسیار به فیصدی کم بار دوم هم یک شخص هم اصاب سازه، اما هپاتیت بی اگر تداوی شوه و محوشه بسیار امکان ازی کم است که دوباره شخص هم اصاب سازه. و یک کسی که در مقابل ازی واکسین میگیره تا حدود 10 الی تقریبا 15 سال میتونه در مقابل ازی معافیت داشته باشه و او مبتلا به این حالت نشه. اما تداوی ازی که تداوی زد ویروسی است، او یک چیزی است که ویروس در خون از بین میبره و شخص باز به فیصدی بسیار کم ممکن مصاب شوه که او را حتی صفر فکر میکنن.
یک مسئله دیگه هم که اینجا مهم است کوتاه، اگر شما از لحاظ طبی بگوین که اکتیداد مثلا وقت دچار زردی سیاه میشن یا هپاتیت میرن پیش کسانی که دکتر نیستن و به اصطلاح عام گفته میشه که اینا میتونن زردی را ببرن، و یا از طریق مثلا مراجعه به ملای محل که برشون تعویض بتن یا اینها، چقدر مؤثر واقع میشه این شیوه ها؟
خب ما یک اجتماع اسلامی هستیم، تعویض رد نمی کنیم، احکام مثلا قرآن کریم آیات شریفش از خود کرامات خاص خدا داره که رو ما رد
میدونم، اما کوتا از لحاظ طبی اگر شما بگوین که
از لحاظ طبی بله،
و از خاطر از این میگم که باز یک زمان مثلا وقت مراجعه میکنه مریض که کار از کار گذشته.
بله، اکثرا ایتو میشه تاکسی مصفا بر ما و بر شما واضح است، شما خوب متطابق شما هستین و بودین. در افغانستان اکثرا مسائل مذهبی و مسائل مثلا روایتی و عنعنوی بسیار جای خود داره، تا اینکه مثلا مسائل عصری و مسلکی و طبی مردم در نظر بگیره. حتی ما کسایی را سراغ دارم که یا زیر تداوی طبی ما هستند، اما باز هم پیاز در گردنشان آویزان است و زردی خود پیش زردی بار بریدن و انواع تعویضات آویزان کردن. خب ما او را میگیم که سعی است ایره هم بکنین، اما فایده خاصی برای تداوی ویروس نمیداشته باشه. ما تداوی ویروسی خودش رو میکنیم و چون که عقاید از وا خدشه‌دار نشه یا مثلا این نشه، ما ممکن یارا دفعتن مرض نکریم، اما از نگاه طبی کدام ارزش خاص خود نداره. باید یک شخصی که میخواهی که تداوی هپاتیت بی را به صورت طبیش بکنه، باید از تداوی آنتی وایرال استفاده کنه و اونمو تداوی باعث از این میشه که مثلا وجود ازی از ویروس خلاص یابه. یعنی موثریت تداوی طبی بیشتر و بیشتر و باز هم این که بیشتر است.
بسیار زیاد تشکر، جالب و مفید بود دکتر عنایت سهیل، متخصص بیماری های ساری. بسیار تشکر از شما و تشکر از همه شما که با برنامه ساعت رادیو آزادی بودید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. اکنون با احمد جعفر احمدی باشید. سلام و خوش آمدید.
سلام به شما، تشکر. شنوندای عزیز سلام، 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که حمله بالای کنسولگری هند در بیرون از افغانستان سازماندهی شده بود. رئیس جمهور افغانستان امروز به تهران رفت. در این موارد پس از فشرده خبرها با جزئیات خواهید شنید. فشرده خبرها را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در کنار اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حسن روحانی ملاقات جداگانه نیز خواهد داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 7 نفری که قصد انجام حملات انتحاری را در شهر کابل داشتند خبر داده است. رسانه‌های دولتی ایران امروز گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهور جدید این کشور محمد نهاوندیان تاجر تحصیل کرده در آمریکا را به حیث رئیس دفتر خود تعیین کرده است. سرازیر شدن سیلاب در پاکستان 17 قربانی گرفت. قصر سفید به خاطر بررسی نگرانی‌ها از هشدارهای تروریستی جلسه‌ای را به اشتراک مقامات عالی رتبه آمریکا برگزار کرد. گروه نجات در مالزی میگوید امیدواری برای نجات 40 تنه که قایقشان اواخر روز پنجشنبه در بحر غرق شد کمرنگ می شود. و از زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر شمال ژاپن را تکان داد، اما اداره زمینشناسی این کشور میگوید این زلزله سبب کدام سونامی نشده است.
امید مرزبان بود با فشرده خبرها. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در این برنامه وزارت خارجه افغانستان میگوید که حمله بالای کنسولگری هند در بیرون از افغانستان سازماندهی شده بود.
پول تروریستی حمله به افغانستان که بهرنه ریشه لري او مو په دې باندې مطمئن یو چې د وحشیانه تروریستی حمله تر شا هم بهرنه لاسونه دي.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مرگ 10 تن را در نتیجه سیلاب ها تایید میکند.
تو تخمین میشه که در حدود 30 تا 35 شهید باشه.
رئیس جمهور افغانستان به هدف شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفت. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید، سلامهای مجدد من احمد جعفر احمدی و قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. وزارت خارجه افغانستان می گوید که حمله دیروز بالای کنسولگری هند در شهر جلال آباد در بیرون از افغانستان سازماندهی شده بود. در این حمله 9 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه هند عکس العمل فوری نیروهای امنیتی افغان نسبت به این حمله را مورد ستایش قرار داده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، سلمان خورشید شام دیروز با همتای افغانش در این مورد تلفنی صحبت کرد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می داد.
با دنبال حمله روز شنبه بر قنسولگری هند در شهر جلال آباد، وزارت خارجه افغانستان به مقام‌های هندی اطمینان داده که روابط میان دو کشور بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که دکتر زلمی رسول وزیر خارجه کشور با همتای هندیش شام دیروز در این مورد صحبت تلفنی داشت. با گفته جانان موسازای دکتر زلمی رسول در این مکالمه تلفنی، نقش هند را در بیش از 10 سال گذشته در افغانستان مهم و مثبت خوانده و از کمک‌های آن کشور نیز قدردانی کرده است. آقای موسازای همچنان گفت که سلمان خورشید اقدام فوری نیروهای امنیتی افغان در برابر حمله روز شنبه را ستوده است.
آقای سلمان خورشید وزیر خارجه هند با دکتر زلمی رسول تماس تلفنی گرفت و صحبت طولانی داشتند. وزیر خارجه هند عکس العمل صریح و اقدامات لازم نیروهای امنیتی افغان در برابر حمله دیروز را ستود و همین ترتیب مراتب تسلیت و همدردی خود و ملت هند را برای خانواده های افرادی که در این حمله کشته و زخمی شدند ابراز داشت.
به اساس گزارش ها یک فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را حوالی ساعت 10 پیش از چاشت روز شنبه در نزدیکی قنسولگری هند در شهر جلال آباد انفجار داد که در اثر آن 9 تن کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی همچنان گفتند که پس از این رویداد یک فرد دیگر که قصد حمله انتحاری را داشت توسط پلیس از پا درآورده شد. تا حالا مسئولیت حمله روز شنبه در شهر جلال آباد را کسی به عهده نگرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته که آنان در این حمله دخیل نبودند. در چند سال گذشته دیپلماتان و انجینران هندی و برخی از پروژه های انکشافی این کشور در افغانستان مورد حملات مرگبار قرار گرفتند. مرگبارترین این حملات حمله انتحاری سال 2008 میلادی در برابر سفارت هند در کابل بود که در آن به شمول یک دیپلمات هندی و 5 کارمند این سفارت حدود 40 تن کشته شدند. برخی از رسانه های هندی تبصره کردند که حمله روز شنبه بر قنسولگری آن کشور در شهر جلال آباد در پاکستان طراحی شده است. در همین مورد آقای موسازای در پاسخ به یک پرسش گفت که تمام حملات تروریستی در افغانستان از بیرون این کشور سازماندهی می گردند.
پول تروریستی حمله به افغانستان که بهرنه ریشه لری.
تمام حملات تروریستی در افغانستان ریشه خارجی دارد و ما مطمئن هستیم که در عقب این حمله وحشیانه تروریستی هم دستهای خارجی است. آن دستانی که از تروریسم حمایت فکری، مالی و لوجستیکی کرده و از آن من حیث یک وسیله استفاده می کند. در این هیچ جای شک نیست، اما اینکه این حمله در کدام شهر، کدام منطقه پلان شده بود، از طرف کی و از کدام راه تروریستان وارد افغانستان شده بودند، در این موارد تحقیقات ادامه دارند.
هند اولین کشور است که توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک را با افغانستان امضا کرده است. هند از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان به شمار می رود که تا حالا نزدیک به 2 میلیارد دلار را به این کشور مساعدت کرده است. برخی از آگاهان امور سیاسی باور دارند که پاکستان از نفوذ رقیب دیرینه‌اش هند در افغانستان هراس دارد و برای مانع شدن این کار مخالفان مسلح را حمایت می کند تا اهداف هندی را در افغانستان مورد حمله قرار دهند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
3:38 پس از ظهر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر در مورد سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تهران برایتان خواهیم گفت. رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که احتمال می رود در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان 10 تن کشته شده باشند. محمد دایم کاکر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم ولایات متاثر شده از سیلاب‌ها در معرض خطر سیلاب‌های تازه قرار دارند. این سیلاب‌ها دقیقاً در چند ولایت افغانستان سرازیر شدند. همین سوال را همکارم سحر لیوال از آقای کاکر پرسیده است.
سیلاب در ولایت خصوصا ولایت سرحدی ما با پاکستان سیلاب ها آمده که ولایت جنوبی هستند، پکتیا، خوست و همچنان ننگرهار، ولایت که لغمان هم با او ساحه نزدیک است، ولایت کنر، نورستان و حتی کاپیسا. وقتی که تغییرات جوی در 15 جولای به بعد در پاکستان و دهن میشه، طوفانای بحری میشه، از اثر از او در این چند ولایت ما سیلاب ها جاری میشه.
بله، با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت که شما نام گرفتین، چقدر تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد شده؟
ولی متاسفانه دیروز خساره که در ولسوالی سروبی بود به خاطر که سیلاب های که آمدن یک دره را مکمل تخریب کردن، سروی مقدماتی که دیروز ما کردیم تو تخمین میشه که در حدود 30 تا 35 شهید باشه، اما ارقام دقیقش تا ما نمیفهمیم و یک 8 نفر در ولایت ننگرهار.
چه کمک هایی را تا کنون اداره شما به آسیب دیدگان ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت افغانستان هماهنگ ساخته؟
ما به اساس همین پیش بینی که کرده بودیم که این سیلاب ها میاره به این ولایت که شده بود 2 میلیون و بعد 3 میلیون ما پول نرد برشان روان کردیم، چیزی که دیگه مسئله تجربی خود کنه اینا مواد غذایی و غیر غذایی بشون بخره. اما در این وقت ذخایر که از ملل متحد است و همچنان در غیر ملل متحد انجوها اینا هم از خود بودجه دارن و یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را در این ولایات به خاطر این حوادث طبیعی جا به جا ساخته و اونا باز بعد دیگه که سرمی شوه
بعضی از می آسیب دیده ها در برخی ولایات شکایت دارن از اینکه تا حالا هیچ گونه کمک و همکاری با اونا صورت نگرفته. این مسئله چقدر دقیق است؟
اینجا تا خود ما قبول نمیتونیم که ما در اونجا یک دفتر داشته باشیم، اینجور دفتر داشته باشه یا این دفتر داشته باشه و هیچ نوع کمک نشوه. اما بعضا کمک ها به خاطر نمیشه، مثلا دیروز حاضر بودیم که کمک بکنیم، تا یک نفر هم حاضر نشد، گفتم ما شهیده خود پیدا نکنیم ما هیچ نوع کمک از شما نمیگیریم. اما این ما قبول میکنیم که کمک ها به تناسب اون حوادثی که صورت میگیره بسیار مسئول هم نیست و امانه میتونه تمام پرابلم حل کنه.
بله، کاکرس پیشبینی ها چی را نشان میده؟ آیا ولایت هستن که در حال حاضر در برابر تهدید سیلاب قرار داشته باشن؟
همین ولایت هم در اثر تهدید سیلاب هست. مفکر میکنم 2 هفته دیگه حتی تا آخر سنبوله هم اینمی بارانایی که از اثر طوفان‌های بحری و پاکستان و هند و اینجا میشه در این منطقه تاثیر خود داره در قسمت سیلاب.
بله، یعنی آمادگی ها به چی شکل است و تا چی حد است؟ چقدر میتونن که داری شما کمک ها را هماهنگ بسازه اگر چنین سیلاب واقع شه باز هم در بعض ولایات؟
ما همیشه وقتاً تا وقتاً جلسه کمیته ملی مبارزه با حادثه در میکنیم و تمام این جوها و این تعهدی که کده اونا به بخش حوادث و همچنان ادارات سکتوری یک مقدار پول همینه دارن که آماده هستن.
محمد دایم کاکر، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. رئیس جمهور افغانستان امروز به تهران رفت. حامد کرزی به هدف شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به این کشور سفر کرد. وزیر خارجه وزارت خارجه افغانستان میگوید که با ایجاد اداره برهبری رئیس جمهور حسن روحانی، روابط میان افغانستان و ایران بیشتر تقویت خواهد شد. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی با همتای جدید ایرانیش در حاشیه مراسم تحلیف وی روی مسائل دو طرف صحبت نماید. وزارت خارجه افغانستان می گوید اکثرا در مراسم تحلیف رؤسای جمهور ملاقات های دو جانبه انجام نمی شود، اما به گفته این وزارت بنابر موجودیت روابط دوستانه میان دو کشور، حامد کرزی و دکتر حسن روحانی به طور جداگانه با هم دیدار خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کابل و تهران در بیشتر از 10 سال گذشته روابط نزدیک و دوستانه داشتند. جانان موسازی ابراز امیدواری کرد که این روابط در جریان ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی بیشتر تقویت شود و همکاری ها میان دو کشور افزایش یابد.
ما امیدوار هستیم که بتانیم در دوره ریاست جمهوری جمهور جدید ایران روابط و همکاری ها بین دو کشور خواستن در بود اقتصادی بیشتر از پیش توسعه ببخشیم، به شمول افزایش و تقویت همکاری های تجارتی بین دو کشور از طریق بندر چابهار. همچنان امیدوار هستیم که در تمام ابعاد دیگر روابط افغانستان با جمهوری اسلامی ایران هم بتانیم همکاری های گذشته را ادامه بدیم و در ساحات جدید داشته باشیم.
رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهور نو ایران پیش از ظهر یک شنبه عازم تهران شد. آقای موسوزی علاوه کرد که ایران پیوسته در نشست‌های بین‌المللی در مورد افغانستان اشتراک نموده و از موقف حکومت این کشور حمایتش را اعلام کرده است. ایران در سال‌های اخیر با تکرار از حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان انتقاد کرده و از این ناحیه ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش‌ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و دیگر مقام‌های آن کشور حتی افغانستان را اشغال شده خطاب کردند. در همین حال دکتر فاروق بشر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باور است که موضوع امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن بر روابط کابل و تهران تأثیر گذاشته است. دکتر بشر در صحبت با رادیو آزادی سفر رئیس جمهور کرزی را به ایران تشریفاتی خواند و تأکید کرد که حکومت افغانستان باید تلاش‌های بیشتر را در راستای دور کردن نگرانی‌های ایران به خرج بدهد.
سفر کرزی صاحب فعلا ایره ما به نام یک سفر تشریفاتی یاد میکنم، یعنی ای به غرض از این است که به شکل از این دعوت شده باشه که مسائل سیاسی در اوجه مطرح شود. اما اگر کدام زمینه برزی مسائل میشود که با رئیس جمهور موجوده میشینن و سر مسائل افغانستان صحبت میکنن، ما به یقین هستم که امور روابطی که در زمان حکومت احمدی نژاد بین افغانستان و ایران یک کمی به سردی رایده بود شاید روی زی مسائل گپ بزنه.
حکومت افغانستان همواره گفته است که موجودیت عساکر خارجی در این کشور و روابط افغانستان با آمریکا و دیگر کشورهای غربی با زیان ایران و سایر همسایه‌های افغانستان نخواهد بود. با آنکه مقام‌های افغان با تقویت و گسترش روابط با ایران ابراز امیدواری کردند، اما تا حال روشن نیست که رئیس جمهور حسن روحانی چه نوع سیاستی را در قبال افغانستان در پیش خواهد گرفت و چه گام‌هایی را در راستای بهبود و تحکیم روابط با این کشور خواهد برداشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در آغاز این برنامه شنیدید که وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که حمله دیروز بالای قنسولگری هند در شهر جلال آباد در بیرون از افغانستان سازماندهی شده بود. شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به همین حمله توجه کردند. از ویدا برکی بشنوید.
روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته: حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد با سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان ارتباط دارد. در مقاله آمده این رویداد تروریستی به هدف تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان برنامه‌ریزی شده بود. روزنامه می‌نویسد جنگ در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر مغلق و به سوی استخباراتی شدن در حرکت است. از سوی دیگر روزنامه آرمان ملی به نقل از شاهدان عینی نوشته که رویداد خونینی دیروز در شهر جلال آباد که قنسولگری هند را هدف قرار داد از سوی شبکه استخباراتی ISI پاکستان طرح‌ریزی شده بود. روزنامه 8 صبح با نقل از وزارت داخله افغانستان می‌نگارد طالبان مسلح به حمایت و همکاری استخبارات منطقه این عمل را انجام داده است. اما روزنامه می افزاید با این همه طالبان دست داشتن در حمله انتحاری، بالای قنسلگری هند در شهر جلال آباد را رد کرده است. روزنامه ملی باور در مطلب نوشته این افغانان هستند که قربانی دشمنی و جنگ پاکستان و هند شدند. نویسنده می پرسد چرا ما قربانی دسایس و جنگ دیگران هستیم؟ در ادامه مطلب نوشته شده که پاکستان و هند برای منفعت و سودجویی اسلام آباد و دهلی کابل را برگزیدند، در حالی که از گذشته هر دو رقیب برای جنگ در برابر همدیگر نمی ایستند و دروازه هایشان را برای رفت آمد های همدیگر باز گذاشتند. نویسنده بدین باور است که حکومت افغانستان باید در روشنی سیاست های ملی و مفاد ملت گام های استوار و جدی بردارد و هیچگاه تحت تاثیر مشکلات یاد شده قرار نگیرد. روزنامه خدمتگار در صفحه نخستش نوشته برای سازمان دهندگان حمله انتحاری بر قنسلگری هند 500 هزار کلدار پاکستانی پرداخته شده است. در ادامه مطلب نوشته شده پاکستان می خواهد پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وضعیت به گونه سالهای جنگ دوباره برگردد و افغانها یک بار دیگر تحت سلطه این کشور قرار داشته باشند. خدمتگار به نقل از اظهارات بهارت ویرما یک مقام پیشین هند نوشته ما باید برای پیشگیری از افزایش حملات پاکستان نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویت نماییم. از این رو پاکستان تحمل آنچه که افغانان از آن سود میبرند را ندارد. روزنامه محور با نشر تصویر هولناک از رویداد دیروز در شهر جلال آباد نوشته که راز نخست هجوم خونین در مشرقی. محور می نویسد برای سقوط ننگرهار دقیق همان برنامه اجرا می شود که در زمان حاکمیت مجاهدین تکرار شده بود و مطابقان کارمندان شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI با استفاده از خوشباوری مجاهدین داخل شهر شدند. و در اخیر روزنامه دولتی انیس می نویسد که رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری شهر جلال آباد را با الفاظ شدید محکوم کرد.
مقام های افغان می گویند که در 11 سال گذشته بیش از 1600 شرکت خارجی و اضافه از 25000 شرکت داخلی در افغانستان سرمایه گذاری کردند. با گفته مقام ها در این مدت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی سهولت های خوب فراهم شده است. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتقاد می کنند که عدم ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران سبب شده که در این کشور کمتر سرمایه گذاری صورت بگیرد. جمشید حبیبزاده گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده است.
با آنکه مقام های افغان تاکید دارند که در 11 سال گذشته به گونه چشمگیر در افغانستان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است، اما مسئولان اتاق های تجارت و صنایع و برخی از کارشناسان اقتصادی میزان سرمایه گذاری را در این کشور اندک می دانند. مسئولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند که در 11 سال گذشته نزدیک به 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده است که 33% آن سرمایه گذاری شرکت های خارجی می باشد. محمد قربان حقجو رئیس عامل این اتاق بر رادیو آزادی گفت که اگر در 11 سال گذشته به گونه درست به این موضوع توجه می شد میزان سرمایه گذاری در کشور بیشتر می بود.
افغانستان توانایی جذب سرمایه گذاری بسیار بالایی را دارد، بخصوص بخش معادن ما. اگر ما می دانستیم بخش معادن ما را به سرمایه گذاری آماده می کردیم، ما شاید سرمایه گذاری های بسیار رقم بالایی در افغانستان می بودیم. متاسفانه ما فرصت ها را دست دادیم. در کارهای بنیادی که بتواند کار بیشتر و پایدار تولید بکنه، کوبرات از صنایع ماست، معادن ما، زراعت ما سرمایه گذاری کم شده.
مقام های افغان می گویند که در 11 سال گذشته 2327 شرکت خارجی در افغانستان جواز کار گرفتند و از این میان تنها 1674 شرکت همکنون در کشور فعالیت دارند. ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید که حدود 40000 شرکت افغانی نیز در این اداره ثبت می باشد و در حال حاضر بیش از 25000 آن فعالیت دارند. به اساس گزارش ها این شرکت ها در بخش های ساختمانی، ترانسپورت زمینی و هوایی، بانکداری، تکنولوژی معلوماتی، مخابرات و ایجاد رسانه ها سرمایه گذاری کردند. به گفته مسئولان ایسا، میزان سرمایه گذاری خارجی در 11 سال گذشته در افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار بوده است. در این حال شماره از سرمایه گذاران سکتور خصوصی میگویند که فعالیت آنها در افغانستان با یک سلسله مشکلات روبرو بوده و اگر حکومت به آن توجه نکند ممکن بر علاوه شرکت های داخلی یک تعداد از شرکت های خارجی نیز سرمایه خود را از این کشور بیرون بکنند. رحمدین آجی آقا یک تن از سرمایه گذاران افغان و رئیس بورد متشبثین خصوصی مشکلات موجود در برابر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در افغانستان چنین برشمرد.
مسائل عمدی اقتصادی یا مشکلات عمدی اقتصادی در افغانستان اول مسائل امنیتی. برای شما معلوم است که تاجر اکثر وقت در مقابل اختطاف و در مقابل اموالشان در راه در مقابل بیامنیتی و پاتکا تاجر مجبور به فرار از افغانستان می شود. و مشکل دوم یک پالیسی درست اقتصادی نیست. موضوع شما که من خدمت شما باید عرض کنم مشکلات ترانسپورت و ترانزیت است.
اما مقام های افغان می گویند که برای سرمایه گذاران خصوصی در کشور شرایط مناسب را فراهم کرده اند و حکومت افغانستان مصمم است که زمینه مناسب تر را برای آنها مساعد بسازد. مسئولان ایسا یا اداره حمایت کننده سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان می گویند که برخی از شرکت های خارجی هم به اصول و مقررات این اداره توجه نمی کنند. روح الله اشرت احمدزی سخنگوی این اداره همچنان به رادیو آزادی گفت که شماره از سرمایه گذاران خارجی به طور منظم و به موقع مالیه خود را نمی پردازند و همین مسئله برای آنها مشکل ساز شده است. با آنکه آقای احمدزی برخی از مشکلات موجود در شرکت‌های خصوصی را می‌پذیرد، اما تأکید دارد که میزان سرمایه گذاری خارجی در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است.
به مراتب سرمایه گذاری در سال 2013 بیشتر شده و این سرمایه گذاری نه تنها در این شرکت های داخلی سهم داشته. درست است اکثر شرکت ها داخلی است و سرمایه گذاری کردن سرمایه گذاران افغانی ما شما، ولی در اینجا شرکت های خارجی هم سرمایه گذاری کردن. این نسبت به سال 2012 تمایل و امیدواری سرمایه گذاران خارجی به مراتب بیشتر شده.
آقای احمدزی همچنان گفت که تنها در بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان در حدود 4.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و به 100 هزار تن زمینه کار فراهم شده است. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی نیز سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در کشور بسیار مهم دانسته و تاکید دارند که حکومت باید شرایط مناسب و سهولت‌های بیشتری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم کند. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل تلاش‌های انجام شده از سوی حکومت را در راستای جلب سرمایه گذاری خصوصی در کشور اندک دانسته و تاکید دارد که یگانه راه خودکفایی افغانستان افزایش سرمایه گذاری در این کشور می باشد.
هرگاه به اصطلاح سرمایه گذاری در یک مملکت تشویق میشد، باعث رشد و انکشاف اقتصادی، ثبات اقتصادی، باعث افزایش تولیدات، باعث افزایش محاصیل صادراتی و همچنان باعث به اصطلاح جلوگیری از فرار اسعار از بابت واردات که به صورت سخت‌آمور در یک جامعه به اصطلاح زیاد میشود. اگر فرضاً اینی سرمایه گذاری در داخل مملکت صورت میگیرد، باعث افزایش تولیدات میشد که نال 7 میلیارد دلاری که سالانه از بابت واردات اجناس و محصولات از کشورهای خارجی میشه، این در داخل مملکت به اصطلاح باقی میمون و باعث انباشت سرمایه و باعث سرمایه‌گذاری های مجدد در یک اقتصاد شده میتونه.
مقام های افغان همواره گفتند که برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در کشور تلاش کرده اند و به همین هدف وزارت مالی افغانستان نیز اخیراً طرح را به شورای وزیران فرستاد. در این طرح که از سوی شورای وزیران به تصویب رسید، برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در کشور برای تاجران یک سلسله امتیازات و سهولت ها مد نظر گرفته شده است. اما شماره از سرمایه گذاران و مردم عام می گویند که همچو تعهدات نباید روی یک کاغذ باقی بماند، بلکه باید در عمل نیز پیاده شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امان الله مینوال می نویسد که اردو و اداره استخبارات پاکستان دشمن افغانستان هستند. شمشاد در پیامش طالبان را ظالم توصیف کرده و گفته که طالبان بالای افغانها ظلم می کنند. فرهاد از لغمان می نویسد که غیر نظامیان افغان از سوی پاکستان کشته می شوند. و محمد هاشم از ولایت هرات نوشته که در این جای شک نیست که مسئول کشتار افراد ملکی در افغانستان همسایه های این کشور هستند. پس پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات به ما ارسال کردین تشکر، چشم برای دریافت پیام های تازه شما هم هستیم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات تازه در مورد تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی هم سری بزنید و این آدرس را انتخاب کنید: www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان این برنامه. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
در ازیاد تمنان احمدی صاحب دوستان و پدیو ساعت اخبرانه که در افغانستان